به نام آن دوست برین، آن هست بیچون گوهرین، که به گفته شکرین نازنین غزنین سنائی، خرد بخش است و بی خرد بخشای، درون پرور است و برون آرای. با درودی گرم به یکایک شمایان، دوستداران پایدار زبان و ادب و فرهنگ ایرانی که در این پسینگاهان کمابیش گرم تابستانی رنج راه را برتافته اید و به این بزم بهین آمده اید تا مگر بتوانید نازنین غزنین را در آغوش بگیرید. امیدوارم آغوشتان همواره همراه باشد، در آکند با نازنینان. یکی از آنان هم نازنین غزنین است. پیش از آن که سخن را پی بگیرم، شایسته می دانم اندکی درباره غزنین با شما سخن بگویم که یکی از کهن‌ترین شهرهای ایران پهناور فرهنگی است که امروز از دید جغرافیای سیاسی در افغانستان جای دارد. بسیاری از سخنوران، اندیشمندان، مردان دانش و فرهنگ در سالیان نخستین مهگانی یا قمری از این شهر برخواستند که یکی سنائی است، نامورترینشون. غزنین ریختیست پساوندی از غزن، اون این پساوند بازخوانیست. غزن خود ریختیست از گنج، گنج شده است گنز، قنز. جا به جایی رخ داده است در آواها، شده است قزن. در ریخت کنز به زبان تازی رفته است. نامه سپند و آینی ستار پرستان یا صابئان که آنان را پیرو یحیای معمدان می دانند، کنزا نام دارد به معنی گنج. این ریخت غزن در ریخت خزن هم به کار رفته است. در این ریخت رفته است به زبان تازی ده ها واژه از آن بر آمده است. خزینه، خزانه، مخزن، مخازن، از این گونه. از این زبان مخزن یا مخازن رفته است به اسپانیا در اون روزگاری که مرها بر بخش‌هایی از این کشور فرمان می‌راندند. از اسپانیا به کشورهای دیگر اروپایی راه برده است. از آن واژه مگزن یا مگزین یا مگتسین در زبانهای فرانسوی، انگلیسی، آلمانی به کار برده می شود. در زبان اسپانیایی انبار را کالا کده را می گویند المخزن، که ریختی است از المخزن. در زبانهای اروپایی هم به این معنا به کار می رود، هم به معنی هفته نامه، ماه نامه ای که از هر دری سخنی در آن هست. اون چه امروز مجله زرد نامیده می شود. چرا؟ زیرا اون مجله هم به کالاکده می ماند که کالاهای گوناگون را در آن می انبارند. این واژه از زبانهای اروپایی دوباره آمده است به زبان پارسی در ریخت مغازه به کار برده می شود. پس غزنه یا غزنین یا غزنی به معنی گنجخانه است. چرا به این معنا رسیده است؟ زیرا که در ایران ساسانی شهرهایی را که کانون استانها بوده است به این نام می‌خوانده اند، زیرا گنجخانه دیوانی و کشوری در آنها نهاده شده بوده است. اون شهر نامدار که به پاس نام جادو سخن جهان نظامی آوازه بلند یافته است، گنجه نیز در همین شمار است. از همین روی صناعی را من به نازنین غزنین برمی نامم. به هر روی من در این گفتار کمابیش کوتاه به دو زمینه نگاهی خواهم افکند، در دو زمینه سه سخنور بزرگ نامدار نهانگرای ایران را با یکدیگر خواهم سنجید، صناعی و عطار و مولانا. نخست از دید چگونگی سخن آنان کار کردی بنیادین و پایدار که بر ادب پارسی نهاده اند، سپس از دید خوی و خیم و منش و برترین رخدادهای زندگانیشان که آنان را در راهی دیگر افکنده است. از اونجا که در زمینه نخستین من از این پیش نوشتم، به کوتاهی از آن یاد خواهم کرد. اگر بسیار کلان فراخ ما به یادگارهای این سه بزرگمرد ادب و اندیشه و نهانگرایی ایرانی بنگریم، می توانیم گفت که سنائی راهی را گشوده است که عطار این راه را پهناوری بخشیده است، مولانا آن را به فرجام رسانیده است. این کار شگرف و شاهوار سنائی است، گشودن راه. تا روزگار سنائی همچنان سخن پارسی را از نگاهی کلان می توانیم به دو گونه ساختاری بخش کنیم: از دید ساختار اندرونی پیام شناختی، یکی را من سرواد یا شعر اندیشه می نامم، دیگری را شعر یا سرواد انگیزه. تا پیش از سنائی این دو گونه از سخن پارسی هر یک به راهی می رفته است. درست است که پیشینه سخنوران از پیروان سروده های انگیزه بوده اند، اما سخنورانی را هم می شناسیم که در شماری کمتر به سرواد اندیشه می گراییده اند، در آن به سرایش می پرداخته اند. نامورترینشان، اونچان که شما هم بگمان می دانید، ناصر خسرو است. ناصر خسرو بارها به نازش در سروده های خود گفته است که سخنور نیست، سخنوری انگیزه را مایه خاری خیش می دانسته است. اون می گوید خواستش از سرودن گستردن اندیشه است، اندیشه‌ای که در چشم او گرامی است. خاقان ناصر خسرو دین گستر اسماعیلی است، در چامه‌های خود آیین و جهانبینی اسماعیلی را می پرورد و در می گسترد. سخنوران دیگر به ویژه در دربار غزنوی سخنوران انگیزه بودند. بدین معنی که سروده را به پاس سروده می خواسته اند. خواست من این نیست که در بیت‌های آنان اندیشه نیست، اما اندیشه در این بیت‌ها در فرمان پندار است. اندیشه را به کار می‌گیرند تا دگردیسی بیابد به پندار، پندار شاعرانه، بستر آفرینش زیبایی است. اندیشه ای آیینی یا جهان شناختی را نمی خواهند به یاری سروده های خود بگسترند، دیگران را بدان بگروانند یا دست کم بگرایانند. سنائی سخنوری است که این دو شیوه شاعری را با هم در می پیوندد، با یکدیگر در می آمیزد، آشتی می دهد. در همون هنگام که سخنور اندیشه است، سروده را به پاس سروده نمی خواهد، از انگیزش هم ناآگاه و بی‌بهره نیست. این راهی است که سنایی در سخن فارسی گشوده است. پیش از سنایی سخنورانی بوده اند که این شیوه سخن سرایی را آزموده اند. بیت‌هایی بر جای مانده است از آنان، نمونه را بوسعید مهنه که در اسرار و توحید پاره از سروده های اندک شمار او آورده شده است، یا خواجه عبدالله انصاری پیر هرات. اما کار بزرگ سنایی آن بود که این شیوه از سخنوری را پایه ریخت، سامان داد به گونه ای سامانه و دبستان ادبی فرا برد. عطار و مولانا پیروان سنایی اند، راهی را که او گشود پیمودند. عطار خود بدان خستوست که زبان‌آوری است پر سخن، در پاسخ به کسانی که او را به پر سخنی باز می‌خوانند و می‌نکوهند می‌گوید آری من پر سخنم، اما پر سخنیم شکر شکن. او این ویژگی را برای سروده خود به کار نبرده است، من به کار می‌برم. اگر سنایی نمی بود شاید مولانا سر بر نمی آورد، زیرا راهی که سنایی گشوده بود هنوز فراخی و همواری نمی توانست یافت. مولانا این راه را به فرجام می آورد، به راستی اون را می بندد. این شیوه از سخن پارسی را به فرازنای، به ستیق می برد. با سرودن رازنامه بزرگ خیش مثنوی، مولانا در دیوان شمس بیش سخنور انگیزه است، اما از اندیشه هم یک سره به دور نمی ماند. در مثنوی بیش سخنور اندیشه است، اما گهگاه دامان جانش را شور درون برمیتابد، از سر شوریدگی دلاویزترین شورانگیزترین نمونه های شعر انگیزشی را می سراید. گفت این زمان جان دامنم برتافته است، بوی پیراهان یوسف یافته است. از این دید مثنوی شاهکاریست ورجاوند، بی همانند. اون چرا سنائی آغاز نهاد، مولانا در مثنوی به فرجام میبرد. مثنوی ساختاری دوگانه، دو سوزه، دو سویه، ناسازوارانه، پارادوکسیکال، اونچان که فرنگیان میگویند دارد. از سوی آموختاریست، از سوی انگیختاریست. زیرا دستاورد انگیزش ها و بیخیشتنی های مولانا بوده است. با اینکه اون میخواسته است آیین نامه درویشی و نهانگرایی را به سراید و به دست بدهد. مثنوی دستاورد گونه ای تداعی قولاساست. نمیخواهم به مولانا بپردازم. خواست من این بود که چرا میگویم مولانا شیوه ای را که سنائی پای نهاد به فرجام برده است. هیچ سخنوری پس از مولانا نتوانسته است رازنامه ای به سراید که اون را با مثنوی بتوان سنجید. بر روی مولانا خود این دو بزرگ ادب درویشی و نهانگرایی را بسیار گرامی می داشته است. هر زمان شایسته می دانسته است سخن به ستایش آنان پرورده است. اون بیت را هم که کمابیش در پارسی زبان زد و دستان شده است بیگمان شما شنیده اید که اون را از مولانا می دانند، اما براستی از او نیست، از سلطان ولد پور اوست. عطار روی بود و سنایی دو چشم او، ما از پی سنایی و عطار آمدیم. اگر بخواهم به اون زمینه دیگر بپردازم، می سزد که از رخدادهایی سخن به میان بیاورم که زندگانی این سخنوران را یک سر دگرگون کرده است. در نژادگی و بناوری و پایوری این رخدادها چند و چون هست. من هم نمیخواهم بگویم که بیگمان اونچه زیست نام نویسان نوشته اند به همون شیوه که نوشته آمده است روی داده است. اما چون در زندگانی این سه از رخدادی سترگ می توانم گفت سهمگین سخن رفته است، ما می توانیم در همون هنگام که در درستی و پایوری این نوشته ها گمان مند و دو دلیم، بران باشیم که زندگانی آنان دو پاره داشته است، دو پاره یک سر از یک دیگر جدا. شیوه زندگانیشان در رخدادی یا به هر انگیزه دیگر یک باره دیگرسان شده است. درباره صناعی همچنان می دانید که زیستنامه نویسان نوشتند که او سخنوری بود، ستایشگر. هنگامی که سلطان ابو اسحاق غزنوی که در سال 482 درگذشته است، به پیروی از نیایشیش محمود بر اون سر افتاده بود که به هند لشکر بکشد، هندوان را از گمراهی و تباهی اندیشه برهاند، صناعی چامه بلند در ستایش این شاه سروده بود تا هر زمان به پیشگاه او بار یافت اون را برخواند و پاداشی در خور بستاند. از کوچه می گذشت روزی، از گلخن گرمابه‌ای آوازی به گوش او رسید. این آواز او را برانگیخت که از روزن آسمانه گرمابه نگاهی به درون بیفکند. گلخنبان را دید، مردی ژولیده موی، ژنده پوش، سیاه روی. از دود و دم گلخن کوزه‌ای سفالینه در برابر او نهاده شده بود. پیشاروی وی مردی نشسته بود، مردی از ربودگان راز، شیفتگان شور، مستان رفته از دست دوست، که او را لایخار نامیدند. زیستنامه نویسان لایخار کسی است که لای و ته نشست و درد باده را در می کشد. زیرا باده، باده ناب بی آمیق صافی او را بسنده نیست. لایخار آوا بر افراشت، به گلخنی گفت جامی به من بده تا اون را به کوری چشم سلطان غزنه درکشم. خاومندیشی نافرخنده کیش که هنوز کار مسلمانان سرزمین خیش را به درستی نساخته است، به شایستگی سامان نداده است، میخواهد به کشور دیگر برود. ناگروایان و گمراهان اون کشور را به راه بیاورد و به اسلام بگرواند. جام را ستاند و در کشید. پس از چندی دیگر بار بانگ برزد که هان ای فلان، جامی دیگر به من بده تا بنوشم به کوری چشم اون سنائیک شاعر که فرومایه ای از این گونه را می ستاید، او را به پایگاه خدایی می رساند. درمانده ای بیچاره است که نمی داند آفریدگار چرا او را آفریده است. زندگانی خیش را در بیهودگی می گذراند. هنگامی که به پیشگاه دوست رسید، در پاسخ بدین پرسش که هان از جهان چه آورده ای، چامه های ستایشی خود را فراپیش خواهد داشت. این گفته ها که سنائی از بام گرمابه و از اون روزن اونها را میشنید، آنچنان او را دیگرگون کرد که ستایش شاهان را فرو نهاد و گام در راه راز گذاشت. به هر روی پیداست که سنائی دو شیوه زیست داشته است که اگر این داستان را برساخته و بربافته بدانیم، در آن به نمود آمده است، باز تافته است. آزمون بزرگ و همایون عطار را هم بسیاری از شما میدانید، از پیش از اون آگاهید. عطار مردی بود دانشمند، پزشک گیاهشناس، داروگر، به همون سان فراخده است. خود او در یکی از در پیوسته هایش که خسرونامه نام دارد، از پایگاه بلندش یاد کرده است. به هم در اونجا که از در پیوسته ها و رازنامه های خود سخن میگوید. مصیبت نامه کندوه جهان است، الهی نامه کسرار ایان است. به داروخانه کردم هر دو آغاز، چه گویم زود رستم زین و آن باز. به داروخانه 500 شخص بودند که در هر روز نبزم می نمودند. میان آن همه گفت و شنیدم، سخن را به از این نوعی ندیدم. مصیبت نامه زاد رهروان است، الهی نامه گنج خسروان است. جهان معرفت اسرار نامه است، بهشت اهل دل مختار نامه است. مقامات طیور ما چنان است که مرغ عشق را معراج جان است. چو خسرو نامه را طرزی عجیب است، ز طرز او که همه را نصیب است. نوشتند که روزی درویشی از کنار داروخانه عطار میگذاشت. هنگامی که اون همه شکوه و والایی را دید، درنگی کرد. عطار از او پرسید: چرا ایستاده ای؟ چرا به راه خود نمی روی؟ چرا خیره داروها را می نگری؟ درویش از عطار می پرسد که آیا تو خواهی مرد به آسانی؟ عطار می گوید: خواهم مرد بیگمان، همه می میریم، اما نمی دانم چگونه. او می گوید: مردن کاریست بسیار آسان. سر بر بازوی خود می نهد و در ره گذار می آرمد، جان می دهد. این رخداد، این مرگ بخواست، اونچنان در عطار کارگر می افتد که می گویند گام در راه خداجویی و خداخویی می نهد. به برهان می توانیم بران بود که این داستان بدین گونه به راستی رخ نداده است، زیرا عطار خود می گوید که از سالیان خردی به داستانهای پیران درویش گرایان بوده است، اونها را می شنیده است. در همین بیت ها هم آشکارا گفته است که این رازنامه ها را در داروخانه آغاز کرده است و به انجام رسانیده است. اما می توان از این داستان شاید به این آگاهی رسید که روزگاری از این شیوه زندگانی دلخسته و بیزار شده بوده است و دکان را برچیده است و قلندروار به پرسه روی آورده است. این دگردیسی در شیوه زندگانی انگیزه شده است که این داستان در زیستنامه ها بدین گونه آورده بشود. سرانجام میرسیم به مولانا. داستان دگردیسی او روشنتر از آن است که شما با آن آشنا نباشید. مولانا مردی بود گرانسنگ، بشکوه، همگان او را بزرگ می داشتند، گرامی می شمردند. بزرگان، پادشاهان به سرای او می رفتند، در پیشگاه وی می نشستند، بر منبر شیوا، دلپذیر، کارساز سخن می گفت، مردمان را راه می نمود، اندرز می داد. ده ها شاگرد داشت. زمانی اون مرد شگرف هنگام آفرین شمس را دیدار کرد. شمس مولانای دیگر ساخت، مولانای درتوان نهان که هرگز نتوانسته بود به نمود بیاید. اون شکوه استادانه، اون گرانسنگی، آن آهستگی پوسته ای بود ستبر که اون مولانای دیگر را در خود نهفته می داشت. شمس این پوسته را درید، مولانا را از بند او رهانید. از او مردی ساخت شیدا شوریده بیخیشتن، که پای کوبان از مدرسه به خانه می رو. آغاز کرد به غزل سرودن، مولانایی که شعر خار می داشت، کاری بیهوده می دانست. ستبرترین دیوان را پدید آورد که دیوان شمس است. پس از اون مثنوی را سرود. اگر مولانا شمس را نمیدید، اون مولانا و یک گرانسنگ پارسای آهسته بیشور و شرار میماند. شاید نامی هم در تاریخ میافت، اما هرگز اون مولانایی که ما میشناسیم نمیشد. من در بازنمود و روشنداشت این دگردیسی شگرف در پاسخ به این پرسش بنیادین که شمس با مولانا چه کرد، شمس برتر بود یا مولانا، خوش می‌دارم که از این نگاره و انگاره پندارینه بهره ببرم، زیرا بهره این هر دو را در آن دگردیسی به رسایی، به روشنی آشکار می‌دارم. از این پیش این نگاره و انگاره را نوشته‌ام، گاه در سخن آورده‌ام. مولانا دریایی بود ژرف کران ناپدید، بگوییم دریای فراخ کرد به زبان پهلوی، دریای فراخ آفریده، دریای نمادین آینی. در اوستا وعور و کشه نامیده شده است این دریا. بر پایه بازگفتی درخت هر ویسپ تخمک، درخت همه تخم در آن می‌رسته است، درختی که آشیان و کنام سیمرغ بوده است. هر زمان از این درخت ستبر گشنبیخ بسیار شاخ می‌پریده است، جهان به لرزه در می‌آمده است. دانه ها و میوه های این درخت تا دور جای بر کرانه افشانده می شده اند. از آنها گیاهان گوناگون درمان بخش دارویی می رسته است. مولانا چنین دریایی بود. شمس چه کرد با این دریا؟ خرسنگی به گرانی ستبری البرز کوه در این دریا افکند. خرسنگ به ژرفای دریا نرسید، اگر میرسید دریا را میخوشاند. در دریا غلطان و لغزان ماند، اما خیزابه هایی را برانگیخت که این دریا را براشفت. این دریا هنوز آرام نگرفته است، دریای مثنوی است. هر کس دلی دریایی داشته باشد و سینه ای سینایی، گنجایی خواندن و دریافتن و آزمودن و به شیوه فرنگیان بگویم زیستن مثنوی را دارا باشد، مانند این دریا برخواهد آشفت، از اون پس آرام نخواهد گرفت. نگاهی به رفتاری دیگر بیفکنم، دامان گفتار را درچینم. اگر سنایی را از دید پیری و پیروی با عطار و مولانا بسنجیم، بناچار خواهیم دید و دریافت که سنایی از این دید یک سره با عطار و مولانا بی پیوند است، سنجیدنی نیست. شاید از این روی که آغازگر بوده است. پیران سنایی شناخته نیستند. زیستنام نویسان او از خواجه یوسف همدانی چونان پیروی یاد کرده اند که از پیروان پیر بزرگ ابو علی فارمدی بود. امام محمد غزالی هم از پی سپران و سرسپردگان این پیر ابو علی فارمدی شمرده می شود. کسانی بران رفتند که پس از این پیر پیرو خواجه همدانی شده است. خانقاه این خواجه یوسف همدانی در مرو اونچنان نزد مردمان گرامی بوده است که اون را به کعبه خراسان برمی نامیدند. اما در سروده های سنایی هیچ نامی یاد کردی از این پیر بزرگ نیست. به آسانی نمیتوان پذیرفت که سنایی پیرو خواجه یوسف همدانی باشد اما هیچ یادی از او نکند، مگر اینکه رازی نهان و سر به مهر در میان باشد که سنایی آگاهانه بر آن پرده پوشیده است. اما عطار پیری داشته است شگرف. پیش از آن که به پیر عطار بازگردم، این نکته رو باید سخت کوتاه روشن بدارم که در دبستانهای درویشی و آیین‌های راز همچنان از نگاهی بسیار کلان و فراخ پیران را به دو گونه بخش می کنند. یکی را اولیاء قمریه می نامند. من آنان را ماه پیران می نامند. دیگری را اولیاء شمسیه یا حور پیران. ماه پیران پیرانی هستند که رهرو رازآموز با آنان هم روزگار و بیشتر هم جایگاه است. رازهای نهان را روباروی از او می آموزند و می ستانند. اما برای رهروان نستوه، چالاک، دریادل، کوه جگر، ماه پیری بسنده نیست. زمانی میرسد که باید دست در دامان حور پیری بزنند، از او یاری بجویند. بهره بردن از حور پیر باز بسته به زمان و جایگاه نیست. حور پیر همواره میتواند در هر زمان رهرو را راه بنماید، دست بگیرد، پیش ببرد. این یکی از رازهای درویشی است. نمیخواهم از این بیش بدان در پیچم و بپردازم. براستی پیوند پیرو با نهان حور پیر است. بگوییم با روان او، نمیدانم چه بنامیمش. عطار هم در چامه ای هم در سروده های دیگر از حور پیر خود یاد آورده است. حور پیر او کیست؟ مهینه مهنه، خورشید خاوران، پیر شوریده گرم رو که شاهانه بر خان می نشست و از زیبایی های زندگی بهره می جست. بوسعید که دو سده ای پیش از عطار می زیسته است. او گفته است اون چه عطار در این بیت ها می گوید به درست سخنی است که رهروی می تواند در باره پیری بگوید که به تن با اوست نه به جان. از دم بوسعید می دانم دولتی که این زمان همی یابم. از مددهای او به هر نفسی دولتی ناگهان همی یابم. دل خود را ز نور سینه او، گنج این خاک دان همی یابم. تا که بیخیش گشتم من از او، خیش صاحب قران همی یابم. یا در سروده دیگر گفته است: عطار در بقای حق و در فنای خود، چون بوسعید مهنه نیابی مهینه. میگوید بزرگترین پیر و پیشوای من بوسعید مهنه است، پیری که دیر زمانی پیش از عطار میزیسته است. نکته نقض در این میان آن است که جامی در گزارش زندگانی مولانا نوشته است در نفحات الانس: او هور پیری دیگر برای عطار برش مرده است. هنگامی که در بستر افتاده بود و واپس این دمان زندگانی را می گذرانید، با پیروان و یاران خود اندرز واپسین را می گفت. در آنجا گفته است که منصور، همان یار که از او سر دار بلند شد، پیر عطار بوده است. او گفته است که از رفتن من غمناک مشوید، که نور منصور رحمه الله بعد از 150 سال بر روح شیخ فریدالدین عطار رحمه الله تجلی کرد و مرشد او شد. در هر حالتی که باشید با من باشید و مرا یاد کنید، تا من شما را ممد باشم در هر لباسی که باشم. همچنان زیستنامه نویسان یکی از پیران مولانا را، پیر بزرگ نجم الدین کبرا دانستند، که در خردی مولانا در آوردگاه در گیرودار نبرد و کشاکش با مغولی مردانه جان باخت. میگویند که این چارانه را مولانا زبانی سروده است که به این مرگ شکوهمند سرخ می اندیشیده است. نجم الدین کبرا هنگامی که به دشنه مغولی از پای در می آمد، کاکل مغول را در چنگ می فشرد. هرچه کوشیدند که پرچم یا کاکل این سپاهی مغول را از چنگ او بدرآورند، نتوانستند، ناچار شدند آن را ببرند. ما از آن محتشمانیم که ساغر گیرند، نه از اون مفلسگان که بز لاغر گیرند. به یکی دست می خالص ایمان نوشند، به یکی دست دگر پرچم کافر گیرند. به هر روی نگاه گذرا بود به شیوه سخنوری این سنهانگرای جان افسای. از سوی دیگر به رخدادهای زندگانی آنان. من دامان گفتار را در اینجا در می چینم. آرزو می برم که همه ما ایرانیان روزگاری بتوانیم به شیوه ای درست به آیین دانشورانه با آموزه های گران ارج این رازآشنایان نهانگرایان آشنا بشویم. اگر چنین بشود کمتر از گزند و آسیب روزگار زیان خواهیم دید. روزگاری که به دریغ باید گفت آکنده از گزندهای گران و آسیبهایی است که آوارگونه بر مردمان فرو می‌بارند، نه تنها در ایران، در سراسر جهان. روزگاری است بی فریاد اهریمنی. پناه جای آرامش و آسایش است. آموزه ها و انگیزه هایی که این مردمان از گونه دیگر به ما میتوانند داد. میانگارم شاید این بهترین باج و آرزوست که در این زمانه میتوان بر زبان یا راند یا به هزان در دل گذراند برای کسی. ایدون باد. سپاسگزارم.